دارای مزیت هستن. یه مرجحاتی وجود داره، یکی بر دیگری ممکنه مرجحاتی داشته باشه. خب رفقا دقت بکنید، ما این دو قسمی که درست کردیم اینجا، گفتیم یا خبره یکی بر دیگری ترجیح داره یا یکی بر دیگری ترجیح نداره. اونجایی که گفتیم ترجیحی وجود نداره، فتوا به چی دادیم؟ به تخییر دادیم. خب روایات تخییر تصریح کردن به اونجایی که خبرین مختلفین و کسی یکی بر دیگری ترجیح نداره قید داشتن، یا گفتن خبرین مختلفین ما میریم سراغ تخییر. عنوانشون چی بود؟ صرف الخبران مختلفان، همین مقدار. پس قبل از اینکه وارد اینجا بشیم باید حواسمون رو بدیم که اگر ما در اینجا با مرجحات نتونستیم مشکلمون رو حل کنیم، یا به هر دلیل روایاتی که دلالت کردن مرجحاتی وجود داره گفتیم این روایات مخدوشن، مرجحی پیدا نکردیم، یا مرجحی اطمینان آور پیدا نکردیم، یا ادله مرجحات مجمل شد، به هر دلیل هر اتفاقی افتاد و بحث ما ناکار آمد اومد، برمیگردیم سراغ چی؟ سراغ تخییر. ببینید دوباره اینجا قاعده اولی و ثانوی ثمره داره. ببین قانون اولی باب تعارض مستقر چیه؟ تعارض مستقر. تعارض که مستقر شد، قانون اولیش تساقط. چرا؟ این قانون شماره یک به خاطر اینکه ادله حجت خبر واحد نتونستن این وارد رو بگیرن. اما اومدیم تو رتبه ثانی که ایستادیم، دیدیم شارع به ما یه روایاتی داد در باب تخییر، گفتیم مقتضای قاعده ثانوی تخییره. درسته که ما تخییر رو الان تو قسم خبرین متکافئین آوردیم، درسته این مطلب، اما این تقسیم مال ماه. یعنی ما گفتیم خبرین یا متساویین یا غیر متساویین. ملاک این تقسیم بندی که ما الان داریم میکنیم چیه؟ روایات باب ترجیح. یه روایاتی داریم، مثلا به ما گفتن آقا روایات باب ترجیح، گفتن آقا هر کدوم از روایاتی که مخالف با حکم عامه بود بهش عمل کنید. پس یکی از مرجحات چیه؟ مخالفت با حکم اهل سنت. یه روایت اومده گفته که آقا ما وافق کتاب الله فخذو، پس یکی از مرجحات چیه؟ موافقت با کتاب. خب مرجحات پس داره. ما منشأ تقسیممون به متساویین و غیر متساویین چیه؟ روایات ترجیحه، نه روایات تخییر. روایات تخییر موضوعشون چیه؟ مطلق خبرین متعارضه، خبرین مختلفه، قید جدید، قید متساویه این توش نیست. این که ما روایات باب تخییر رو آوردیم و متساویه این پیاده کردیم گفتیم اینجا تخییره، از باب اینه که قدر متیقن از روایات تخییر خبرینه متساویه اینه، نه این که تو اون روایت ها رو مکار گذرش کندیم دیگه. توش نگفتن خبرینه متعارضینه متکافئه، گفتن خبرینه متعارضین تخییر پیاده کنید. پس دقت کنید. پس حالا ثمرش چیه؟ ثمرش اینه. الان ما تو خبرین غیر متساویین هم که هستیم، یه مقتضای قاعده اولی داریم که چیه؟ تخییره. حالا میخوایم به این تیکر آسمانی ذکر نکرد و آخر میگیدش. شما قبل از ورود تو بحث سازمان ذهنیتون رو ببندید. پس ما یه مقتضای قاعده اولی داریم تو کل باب تعادل تراجی تساقط. یه مقتضای قاعده ثانوی داریم. وجود ادله تخییر که ادله مطلقاً صرف متعارضین رو شامل میشن. اذا کان الخبران متعارضین به ایهما عمل کرد، به هر کدوم خواستی عمل کن. پس این تا اینجا جا میفته. حالا ما مقتضای یه قاعده ثالثی داریم اینجا به نام چی؟ ترجیح. روایاتی اومدن ترجیح رو گفتن. پس این مرحله ثالث ماه، ثمرش چیه؟ دوباره ثمره رو تاکید میکنم. اگر ما تا آخر باب ترجیح رفتیم گفتیم آقا ادله مجمل است، یعنی مرتبه سوم از حیز انتفاع ساقط شد، اشکال نداره. ما نمیریم رو تساقط بیستیم، ما میریم رو چی بیستیم؟ رو تخییر. حالا که ظاهر عبارت کتاب تا اینجا که ما خوندیم اینه که ما باید بگیم خبره یا متساویه اینه یا غیر متساویه. تو غیر متساویه یعنی اونایی که مساویه با هم نیستن، یکی بر دیگه ترجیح داره، بریم سراغ ترجیح. تو اونی که متساویه اینه بریم سراغ تخییر. ما ظاهرش اینه که اینطوری خوندیم. بعد اگر به این ظاهر بخوایم اخذ کنیم چه اتفاقی میفته؟ آقای رحمانی قاعده اولی ما چیه؟ اون موقع میشه تساقط. یعنی کأنه تو فکر میکنی اگر ترجیح به نتیجه نرسید باید برگردی سراغه. حالا که اینطوری نیست، یه ادله تأخیر مطلقه. مفهوم شد؟ یعنی داریم دو پله میچینیم میریم بالا. پله اول تساقط، پله دوم روایتی اومد حسن ابن جنب به ما رفت پیش امام یجی اونا الرجلان که لاهما ثقه به خبرین مختلفین. امامش گفت به عین ما هم بده. پس او عنوان مطلق تمام الموضوع لحکم تخییر خبره اینه متعارضه اینه، نه خبره اینه متعارضه اینه. آقای دفعه از بریش اینجا بریش نه خبره اینه متعارضه اینه متصابیه. این قید ما درست کردیم، حواستون باشه. خب حالا بریم سراغ روایات باب ترجیح. تو روایات باب ترجیح حالا دیگه راحت شد، فقط همین یه نکته علمی بود اولش که مهم بود برای ما. وجود ادله ترجیح، نه ما ادله داریم بشون یه ادله ترجیح روایات میمادن گفتن افقریت، اورعیت، از الان میخواییم بشماریم شون روایات باب ترجیح ما داشتیم. گفتیم خب اگر این روایات موضوع داشته باشن معناش اینه که یا خبرین متعارضه ترجیح بردارن یا ترجیح بردار نیستن، درسته؟ اما نه این که روایات تخییر رو تو قسم ذکر کردیم، این خوب نبود. آقای سبحانی بعد روایت تخییر رو بالا ذکر میکرد، میگه مقتضای قاعده اولی تخییره، مقتضای قاعده ثانوی وجود ادله مطلق که حکم به تخییر میکنم. ادله تخییر مکلی گفتنه، گفته چی؟ گفته یجی اونا الرجلان کلاهما ثقتون به خبرین مختلفه. خبرین مختلفه یعنی اینجا موضوع روایات تخییر اینه، حالا که ظاهر تقسیم بندی اینه، درسته؟ خب جانم آیا قاعده اولی اولی تساقط خود به خود دیگه مصداق نداره، دوباره شکل میگیره. یعنی پله پله قانون گفتم هر وقت دلیل حاکم فوقانی داریم اونو میگیم قاعده اولی، بعد میگیم دنبال ادله بعدی، اگه چیزی پیدا شد خب ناخذ به، پیدا نشد برمیگردیم سرش. ما یه اولی اولی رو نقطه صفر مرزی درست کردیم به مقتضای حد وسط حجیت خبر واحد شد تساقط. یه ثانعی پیدا کردیم تو محدوده شهر شد تخییر. حالا از اینجا ما باید کعنه سیاق اینطوری میچیدیم، میگفتیم آقا باب بحث تعارض مستقر خبرین مختلفین، این عنوانم گفت آقا من هی میگم هی مختلفین رو دارم تأکید میکنم، بعدا بهتون میگیم عنوان متعارضین عنوان عنوانی که مجتهدین ساختنه، عنوان خود روایات اختلافه، تعبیر تعارض وجود نداره تو روایات. لذا روایاتی که کلمه تعارض توش اومده اگر هم داریم بی سندن جالبه. حضرت امام سن روایت داریم گفتن آقا روایتی یه دمش فتوا دارن، حضرت امام میگه ذوق فقهی اقتضا میکنه که این روایت مجبور باشه، نه مجبور یعنی وضع اون درستش کردن، نه یعنی به دست مجتهدین عبارت بردازی شده، بعدیا فکر کردن این یه محدوده از روایته، نه خیلی روایت نیست، چون کلمه تعارض اصلا تو جوامع حدیثی ما وجود نداره. لذا عنوان روایت اینه مختلفه، خیلی قشنگ امام اینو با ذوق فقهی استنباط میکنه، خبرین مختلفه، خبرین مختلفه قانون اولی تساقطه. خب چرا تساقط؟ حد وسط چو بگی دلیلش، دلیل تساقط حد وسط حجیت خبر واحده که دلیل لبی اینجا رو نمیگیره. به محض شک حکم کنی به عدم مرجعه. این تمام مختصر قاعده ثانوی روایات باب تخییر. گفتن اذا یجیعونا الرجلان کلاهما ثقتون به خبرین مختلفین، امام گفت به ایه ما عملته. حالا این تمام شد، بریم سراغ پله سوم، روایات ترجیح. خود به خود وقتی من روایات ترجیح رو دیدم، همین که روایات های ترجیح رو دیدم، یه چیزی میخوره به ذهن من، اونم اینه که پس روایات دو دسته اند، روایاتی که ترجیح بردار هستن، روایاتی که ترجیح بردار نیستن. اونایی که نیستن خود به خود این مرتبه سوم درشون معنا آقای فلاحی نداره، برمیگردن سراغ تخییر. این طوری باید ما حرف میزنیم، این قشنگتر بود اگه میگفتیم. نه اینطوری، الان شما ادبیاتتون مثل بنده است، این خوبه، اما صناعت کتاب اینطوری نیست. کتاب نه روایات تخییر رو آورده تو اینجا گذاشته، ظاهرش اینه که تو متساویه این تخییره، تو غیر متساویه این ترجیحه. لذا متعلم اول کار فکر میکنه که اگر اینجا این نتیجه نشود باید بره سراغ قاعده اولیه اینجا، یعنی اینجا چیه؟ تساوی. این غلطه. آخر کتاب هم ذکر میکنم خودت بنده خدا شما تفسیر میکنه به مرتبه که عرض کردم، اما خوب بود سیستم کتاب همین اولی شکلی میشد. حالا الا ایه حال بریم سراغ باب ترجیح دیگه، اینجا بعد عبارت خونی داریم. اینجا در روایات باب ترجیح اول مرجحات رو بشماریم. مرجحات آقای سبحانی تحت چهار تا عنوان میارتشون. عنوان اول افقهیت، افتقیت، اولویت و چی؟ یکی دیگه همه هست اعدلیت، افقهیت و اعدلیت. معناش چیه؟ معناش اینه دوتا روایت داریم، راوی هر کدوم که افقه بود اونو ترجیح بده، راوی هر کدوم که اورع بود اونو ترجیح بده، راوی هر کدوم که افتق بود اونو ترجیح بده، راوی هر کدوم که اعدل بود اون رو ترجیح بده. معناش این میشه دلیل این قسم از مرجعات مقبولی عمر بن حنظله. مقبولی عمر بن حنظله چرا میگیم مقبوله؟ اول اصطلاح روایش یاد بگیریم. روایت سندش صحیحه با تقوا تر، ورع. ورع یه مقداری قلیستر از عدالته، تقوا عدالت سازه، ورع یه مقداری ترکش بیشتره، پرهیزش بیشتره، تو ادامه تقوا ایجاد میشه، آثار معنوی زیادی هم داره. داره دیگه که فلانی گفتن که چه کار میکنه، گفت که 40 ساله تو محدوده ورع دارم کار میکنم هنوز نشده. روایت دارن توی داستانهای این عرفا کار برداره. حالا گفتیم که دوتا روایت داریم، معناش اینه که وقتی میگیم افقهیت مرجحه، یعنی هر روایتی که راوی او افقه بود به او عمل کن، روایتی که راوی او استق بود به او عمل کن. همینطور میریم یکی یکی میشماریم میریم جلو. حالا سند حجیت این ملاک، این مرجحات، مقبولی عمر بن حنظله. چرا میگیم مقبوله؟ این روایت سندش صحیحه تا شخص عمر بن حنظله. عمر بن حنظله در مجامع در واقع رجالی ما براش تعبیر ثقتون ذکر نشده، جرح هم نشده، اما ثقتونی هم ذکر نشده. چون علما بهش عمل کردن ما هم بهش عمل میکنیم، لذا روایت مورد عمل اصحاب هست، اما احراز وثاقت عمر بن حنظله نشده است. این مورد از مواردیه که همه بهش عمل کردن، اما عملشون خلاف سیستم اجتهادیشونه، با سیستم ما میسازه. نه ما دنبال حجیت خبر موثوقم بهیم، ما میتونیم بهش عمل کنیم، اما اونایی که دنبال حجیت خبر ثقن اجتهادن نمیتونن عمل کنن، اما عمل کردن. این نشون میده سیستم این کتاب درسته. حالا باید بررسی کنیم، این یکی از حرفایی که میشه زد، میشه هم درستش کرد، شاید هم نظر نهایی باشه که ثقت بلکه از بزرگان علما هم بوده. اما حالا باید قرینه براش پیدا کنی. علی ایها روایت عمر بن حنظله اینا رو داره. آقای سبحانی اشکال میکنه که آقا این روایت اونجایی که روایت طولانیه که روایت دلیل حجیت بحث ولایت مطلق فقیه هم هست دار رفقای عزیز، این روایت از مهمترین ادله بحث ولایت فقیه هست. علی ایها تو صناعت مشهور، نه تو سیستم حضرت امام، تو سیستم حضرت امام مطلب یه طور دیگه میشه. علی ایها این روایت از ادله، از دلیل بر این مطلبه. اشکالی هم که داره اینه، اونجایی که امام اینا رو ذکر کرده، راوی از امام سوال کرده که بابا دعوای اتفاق افتاده، میخوایم مراجعه کنیم به محاکم قضایی، بعد امام بهش گفته که اونا طاغوتن و عامه طاغوتن، مراجعه نباید بکنیم. اگه مال شخصت هم باشه مراجعه کردی، واقعا هم حقت باشه اگر استفاده کردی حرامه. چرا؟ چون حکم طاغوته. بعد امام گفته پس چه کار کنیم؟ چه خاکی به سرمون؟ امام بهش گفته دو تا از اصحاب خودمون رو پیدا بکن که شیعه ان. ها؟ ببین بالاخره برو پیش اونا قضاوتی بکن. بعد ایراوی سوال کرده که اگر این دو تا آدم، دو نفر از اصحاب ما حکم کردن، حکم مخالف کردن، در اونجا تکلیف چیه؟ میشه دادگاه تجدید نظر ها در واقع. امام بهش گفته قبل اینکه بری تو مرحله تجدید نظر و حکم، نگاه بکن ببین هر کدوم افقهه یا استقه. بعد امام اینا رو ذکر کرده. خب آقا میگن پس اینا اختصاص به باب حاکم و قاضی دارن، محل بحث ما قاضی نیست، محل بحث ما راویه روایت حدیث، نه حاکم و قاضی. خب این قرد خودتاش یکیه عرفن. قلتو کی میگه یکیه؟ هیچ دلیل نداریم بلکه یکیه. تازه میتونیم توجیه هم برای روایت پیدا کنیم. باب قضاوت باب ترافعه، باب تنازعه، تنازع باید سری شاره جمعش کنه از وسط اجتماع، و الا درگیری پیش به محیط اجتماعی به هم میخوره، اونجا قضیه فوریت داره. امام داره یه سر تو مرجع بشه میده یادش بده کار تمام بشه. اما باب روایت، باب افتاء، باب اجتهاد، یه باب واسعه الباریه. فقیه میتونه بگرده یه دلیل دیگه و بعدش هم دلیلای دیگه پیدا کنه. هنوز اقدر ناکار نشده فقه ما که اگر یه جایی یه اصدق یا اورعی یا افقهی نباشه کار گیر کنه. اینطوری خو نیست. اگر برفت این روایت ساقط هم که بشن ما در اصل عملی داریم. ممکنه اجماعی وجود داشته باشه، ممکنه عموم آیه‌ای وجود داشته باشه. فاینقدر مجال مزیقی نیست که مجبور باشیم یه طوری مشکل رو حل کنیم به خلاف باب قضاوت. پس آقا اینا مال باب قضاوت هم به درد میخوره. اشکال میخوای نگرمون داری آیه رحمانی؟ خب اشکال اینه که اینا مال باب قضاوت هم و به درد ما نمیخورن. ما در باب روایت و نقل حدیثیم، نه در باب قضاوت. اگرم کسی بگه که آقا این دو تا عرفن یه مطلبن، جواب میدیم که نخیر، عرفن دو تا مطلبن. باب قضاوت باب ترافع و تنازع مزیق مجال، باید سری مشکل حل بشه. اما باب روایت و نقل حدیث به افتاء و اجتهاد انقدر مزیق نیست، دلائل دیگه هم دست فقیه هست. خب مرجع دوم شهره عملیه. امام گفته آقا نگاه بکن ببین کدوم روایت عمل بهش مشهوره، با اون عمل کن. جا نه اینجا در باب قضاوت وقتی الان اولا مال باب قضاوت نه مال اینجا، تو باب قضاوت هم تعبد باید بکنیم اشاره. اینطوری نیست که یه قانون در واقع ملقات به عرف باشه، عرف هر کار دلش بخواد بکنه، القاء نشده بشه عرف که عرف عمل کنه. اینجا ادله شرعیه متعدده وجود داره. باب صلات که ما نمیتونه هر کار دلمون بخواد بکنیم، در باب قضاوت هم اینطوریه، ملاک داده به اون شاره. خب حالا مقیاس دوم شهره عملیه. شهره عملیه یعنی هر روایتی رو که مشهور بشه عمل کردن عرض کن، روایتی که مشهور بشه عمل نکردن عرض نکن. در مقابل مشهور چیه؟ اصطلاحا شاذ. خوندید سیوتی؟ ها؟ شاذ یعنی نادر، یعنی خلاف مشهور، خلاف تحقیق. ها؟ حالا بازم این در واقع ملاک، یه تیکری یادم رفت بالایی بگم،
یه روایتی داریم، ما جواب داریم که این ما رو باب قضا هست. یه روایتی داریم ابن ابی جمهور احصائی مرفوع ازن از دراره نقل کرده، اینا درش ذکر شدنه، روایت سند نداره. ابن ابی جمهور احصائی هم در واقع یه مشکلی داره، اون اینه که از روایات ضعیف و سند و مرسل زیاد نقل کرده، لذا که روایتش همینطوری عمل نمی کنه، پس روایت هم به درد نمی خوره، اونو بره کنیم به شوره عملی. این شوره عملی هم بازم در همون مقوله عمر بن حنظله ذکر شده. خب بازم جواب میده که این شوره عملی مبتلای به اشکال قبلیه، این هم مال بابه قضاه. یعنی ادامه روایت اینطور سوال کرده، درسته که اسم روایت اومده اما نه هر روایتی. امام بهش گفته نگاه بکن ببین این دوتا حاکم که حکم کردن به چه مستندی حکم کردن. اگر روایتی که مورد این حکمه مشهور بود بهش عمل کن به حکم. پس امام نگفته به روایت عمل کن، گفته اگر مستند حکم روایت مشهور بود به حکمه عمل کن، پس بودم به درد میخوره. یه نکته لغوی تعبیر روایی وجود داره اینجا، امام تو روایت نگفته شهره، امام گفته مجمعون علی. مجمعون علی ظاهر شهره، ظاهرش چیه؟ اجماعه. اما یه مقابلی براش اومده، گفته ان المجمع علی لا ریب فیه و ترک شاذ عن نادر. به قرینه مقابل فهمیدیم اجماع منظور اجماع واقعی نیست، چون اجماع واقعی یعنی همه قبول کردن دیگه، شاذ در مقابلش یعنی قول نادر معنا نداره. وقتی میگیم شاذ که یعنی یه دو نفری برن، پس معلوم میشه اوور همه نیستن، میشه مشهور. پس تعبیر روایت مجمعون علیه، اما به قرینه اینکه امامش گفته یه قول شاذ مقابلش هست، معلوم میشه همه اوور جمع نشدن، پس اجماعی وجود نه. امام خواسته شهره رو بگه. خب اینم تمام شد. مرجحه یه لحظه، سوم و چهارم موافقت با کتاب، مخالفت با عامه. تو همینجا تو همین روایت، در همین روایت تمام کنم چشم، در همین روایت مقبولی عمر بن حنظله این دوتا هم ذکر شده. عمر بن حنظله از امام سوال کرده، امام بهش گفته ما وافق الکتاب فخذوه، اون که موافقه با کتابه بگیر. چجوری رفته سراغ خود؟ ممکنه این شما اینجا اشکال بکنید که بابا اینم مال بابه قضاءه. میگیم نه، عمر ابن حنزله وقتی امام بهش گفت، امام تو فقره قبل بهش گفت روایتی که مستند حکم قاضیه اگر مشهور بود بهش اخذ کن، مورد سوال بعدی عمر ابن حنزله دیگه از باب قضاء اومد تو باب روایت. به امام گفت حالا اگر اومدیم این دوتا روایته با هم متعارض بودن، دیگه کاری برام به باب قضا نداره. اومد تو باب روایت، امام بهش گفت ما وافق الکتابو بگیر. خب مگر ما مخالف کتابم داریم؟ جواب میدیم بله مخالف کتابم داریم. خب مخالف کتاب که ما داریم بحث میکنیم، منظور مخالف صریح کتابه، یعنی تباین کلی با حکم کتاب دارن؟ میگیم نه، اولا موافقت با کتاب ملاک برای حجیت روایته. یعنی ما وقتی بخواهم بفهمیم یه روایتی حجت هست یا نه، تقیه ای نباشه، جهت صدورش رو معلوم کنیم، باید موافقت با کتابش رو بزنجیم. اینجا خب مگه کسانی که میخوان جعل حدیث بکنن حواسشون هست متباین کلی با کتاب جعل نمی کنن. چون اگه متباین کلی با کتاب باشه در همون روز اول روایت ساقط میشه، اینا خلق الله میفهمن که این روایت جعلیه، چون امام که مباین با کتاب حرف نمیزنه. پس مرادمون از مخالف با کتاب چیه؟ مخالف نه با تباین کلی، مخالف اخص مطلق، یه جایش با کتاب نمیسازه. یعنی که ان روایت خاصه آیه عام. خب این قلت اگر اینطور باشه، پس چرا شما گفتید که با خبر واحد کتاب تخصیص میخوره؟ خب بعد حجت ساقط بشه. جواب میدید یه حرف منافیه با اونجا نیست. الان محل بحث چیه؟ روایتان مختلفتان. ما میگیم اگر دو روایت داشتیم که مختلف بودن،
یکی موافق با عموم کتاب بود، یکی به منزله تخصیص بود، کدومو اخذ کن؟ موافق کتاب اخذ کن. اونجا یه روایت داشتیم، او روایت تخصیص کتاب میزد، اشکال نداره. پس روایت مخصصه اگر معارض نداشت حجته، اگه معارض داشت بازم به موجب نص روایت موافق کتاب اخذ میشه، مخصصه میندازمش دور. پس اینا با اونجا تفاوتی و تناقضی ندارن، این مخالفت کتاب. مرجعه بعدی موافقت عامه است، مخالفت عامه. اگر روایتی با حکم عامه نمیساخت، امام گفت بابا عمل کن. حتی در روایت بعدی اومده، اینجا دیگه عمر بن حنظله نه، این روایت دیگه داریم، سوال کرده از امام اگر دوتاش مخالف عامه بود، امام گفته هر کدومو که عامه بش میلشون بیشتره اونو بذار کنار. مخالفت عامه فیه رشاد، رشد مخالفت عامه است. قانون روایات صریح ما اینه. خب پس تا اینجا ما تکلیفمون معلوم شد. بعدشم آیه سبحانی یه مطلبی در مورد تقیه میگه. ها آقا از بین این مرجحات ما چند تاشو قبول کردیم؟ دو تاش، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه. خب اینجا یه سوالی هست، اینو تو حاشیه کتابتون داشته باشید تا اصول فقه ان شاء الله یا رسائل تو باب تعادل تراجیب. او سوالم اینه که موافقت کتاب و مخالفت با عامه مرجح بین الحجتین یا ممیز الحجه عن لا حجه هستن؟ این دوتایی که ما داریم طرح میکنیم اینجا به موجب این روایات، ما الان محل بحثمون چی بود آیه درفشان؟ این بود که ما میخواستیم مرجح پیدا کنیم. قانون اولی تساقط بود، شارع ما به ما گفت که آقا اینا رو ساقط نکن، مخیری بینشون. بینشون مخیری چی؟ یعنی چی؟ یعنی هر دو حجتند و تو بین آنها مخیر. حالا روایتای اومدن به ما گفتن قبل از اینکه تخییر جاری کنی برو به مرجح عمل کن. مرجح یعنی چی؟ یعنی دو تا حجت داریم، یکیشونو ترجیح بده. حالا موافقت کتاب و مخالفت با عامه به ما میگن از بین دوتا حجت این یکی رو ترجیح بده، یا به ما میگن او یکی اصلا حجت نیست. سوال معلوم شد؟ بگیم ممیز الحجه عن لا حجه هستن یا مرجح بین الحجتین هستند؟ این سوال برای کتابای بالاتر. یک، دو، بعدن ممکنه ما شهره هم، شهره عملی هم ملحق به این دو تا بکنیم تو کتابای بالا، اما فعلا تا اینجا این دو تا به عنوان مرجح قبول شدن. اون سه تای بالا، اون دو تای بالایی هم که ول کارشون نداریم جانم آقای، گفتیم به خاطر اینکه اینم مبتلا به اشکال بالاه، قضا باب قضاه. البته اونجایی که شهره نقل گفته شده امام اینطوری بهش گفته، گفته نگاه بکن به مستند حکم قاضیه، یعنی روایت هر کدومشون مشهور بود، اما امام نگفته به روایت عمل کن، بهش گفته به چی عمل کن؟ به حکم اون دو تا هم، به اون حکم اون یکی عمل کن. پس بازم رفته تو باب قضا، ممکنه بعدن بتونیم اینو نجات بدیم، همین روایت نجاتش بدیم، با همین شکل نجاتش بدیم. حالا بمونه برای کتاب وارد فعلا این دو تا درست شد. خب آقا پس حالا ما قبول کردیم که از بین مرجحات دو تا مرجح داریم، موافقت با کتاب، مخالفت با عامه، این دو تا صحیح هست، بقیه بالایی ها قبول نداریم. حالا از اینجا به بعد یه سوالی مطرحه، آقا ما به جمیع این گفتیم که اینجا در ذیل این بحث یه سوال دیگه آیه سبحانی بل در واقع مناسبه نقل کرده، اونم مسئله تقیه است، چون این موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مال باب تقیه عمدتا، یعنی که انه ای دو تا روایت ها یکیش تقیه ایه، آقای سبحانی گفته به اون روایتی عمل کنید، امام گفته به اون روایتی عمل کنید که تقیه ای نیست، آقا هم این مطلب رو تایید کرده. اینجا سر تقیه هم ذکر میکنن که سر تقیه دو سه نکته است. مهمترین نکته ای که در باب سر تقیه وجود داره و شاید بر اون دو تا نکته دیگه به چربه برای ما اینه که امام با تقیه داشته حفظ شیعه میکرده تو اون دوران، چون درخت تشیع خیلی طوری به صورت نهال بوده، هنوز درخت تنومندی نشده بود. اگر قرار بود که تقیه نشه، سر یکی یکی ربات شیعه رو میبریدن شبانه، هیچی برای بعدی ها نمیموند. یعنی چند بار تیر کردن که زوره رو بزنن هوا کنن، امام نجاتش داد. چجور نجاتش داد؟ با طعن شدید کردن از زراره. انقدر بد زراره رو توی روایت های داریم، به قدری بد زراره رو گفته، اینا دیگه ولش کردنه. بعد یه جای دیگه گفته که اگه زراره نبود فقشید. خوندیم لزنن تو ان احادیث ابی ستذهب، نابود می شده. امام مجبور بود زراره نگه داره. یا روایت دارد که عبدالرحمن نوشت به آقا امام رضا علی‌الظاهر، یا روایت های زیاد اینطوری داریم، نوشت که قسمت میدم به جان جد تقیه بام نکو، فقط حالا حکم فلان چیز رو بهم بگو. امام واسه تقیه این جوابش داده، نمیتونسته جواب بده. یعنی امام اگر جواب تقیه اینه میداده، یا احتمال میرفته یک کسی بالا سر امام رضا ایستاده بوده که میدیده امام داره چی مینویسه، یا او طرف امام پیشبینی میکرده که اگر حکم واقعی به ای بند خدا بگه، ای بند خدا به روایت اصلی عمل کنه، سرش بره بالای دار. بعد اون موقع فقیه یه منطقه نابود میشده، مردم میموندن بدون فقیه. لذا سر اصلی تقیه حفظ شیعه بوده و حفظ دین بوده. یه احتمال دیگه هم که در باب تقیه دادن بعض اخبار اینه که امام از ترس سلطان جائر یا از ترس حکومت این کار تقیه میکرده. این دوتا، ترس خود سلطان یا حکومت. جوابم اینه که امام خود نمیترسیده، اینا لا تخذوا فی الله لومت لامه، این مزخرفات چیه؟ امام بترس اینا. یعنی شما انسان شناسیتون اینقدر ضعیف شده که آقای جوادی، حضرت آقای جوادی وقتی به اینجا میرسه، یا آقای جوادی دیگه نیرونتش حسابی، که آقا اینا وقتی کسی در بزرگان ما آخرش قائل به صحو النبی بشن، یعنی مقام پیغمبر ایطور بکشن پایین که قائل به صحو النبی بشن، اینا هنوز مقام فبه عزتک الا اغویانهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین تعقل نکردن. قانون هست سری قرآنه. شما وقتی اینه نتونید بگیری، نظام انسان شناسی اقد بیاد پایین که پیغمبر صحو النبی میکنه. ما سر منبر وقتی درست کردیم که شما دعوامون با شما، با شما سنی ها سر پیغمبر، سر علی ابن ابی طالب، سر پیغمبره. من دو جلسه گفتم یه نامه بهم نگفتن اگه اومدی تو خیابون میکشیمت. حالا آره مردید بیاد با هواتون میکنیم، ما یه زمانی لانچیکو میزدیم مشکل نداره. اما شوخی شوخی هم گفتیم سر منبر، گفتم برگه بهمون دادن، یعنی ما بچه‌هامون چیز نیست خود برو بچه اینجا ایستادن لطو پاسمون میکنن مردی بیاد جلو علیکی. البته کسی هم نبود. خلاصه بعد نشون ده. اون موقع من یادم از آقای جوادی نقل کردم اونجا، که بعد ببینید شما سند اشکالات این چنینی ما برمیگره به خود احساس سند. یعنی اولین کسی که، اولین کسان که این افسانه قرانیق رو دستمایه کتاب آیات شیطانیه نقلش کردن طبری بوده، بزرگترین مورخ اهل تسند. ما هم گفتیم آقا ما مشکل با شما سر پیغمبر اول، تا حالا ما مثل این که ما حرف نزدیم یه خیلی دور برداشت دیده، حالا هم میام تو صحنه ببینیم مرد کیه تا نشونتون بدیم. دعوا سر پیغمبر، ما میخوایم امروز به خونخواهی پیغمبر قیام کنیم. شما حد پیغمبر اول آوردید پایین، بعد حالا ما یه ذره امیرالمومنین بگیم میگن آقا اینا غلاطن، بردنشون بالا. معنای اون روایتی هم که به ما گفتن که نزلون عن مقام الربوبیه ثم قولوا فینا ان شئتم، بیایید اون پایین از ما بعد هرچی میخواید بگید، نه یعنی این که قلوب نکنید، یعنی که واقعا اون مرتبه که اردید پایین کسی بزرگتر از ما نیست دیگه. روایت نمیخواد لسان نفی قلوب بکنه، میخواد خبر از واقع بده. نزدنونا ثم قولو، یعنی وقتی ملائکه الله از ائمه ما درس تسبیحاتون که سبحنا فسبحت الملائکه، ملائکه اولین کسا بودن که قلوب کردن. اگر اگه اینطور روایت هم مال خود اهل تسننه که ملائکه وقتی اینا رو دیدن فکر کردن بالاتر از اینا کسی نیست، اینا خدا. بعد روایت اینه که سبحنا فسبحت الملائکه، چرا؟ تا ملائکه بدانن ما خدا نیست. فقدسنا فقدست الملائکه، روایت هایش صریح، هم سنی داره هم شیعه داره. لذا این حرفا رو حسشون باید بکنی، نمیدونم چرا حاج آقا اینجا آورده، چون خودشون هر حرفا هست آیسیم حالی محکم تو کتاب هایش اینا رو داره، همین مطالبی که عرض میکنن. حالا دیگه اینجا دید. همینطوری علما نوشتن ایشون هم نوشته. همون دلیل سوم تقیه مهمه. حالا عبارت بخونید.
اجازه بدید من خودم
میشه حفظ دین. شخص نیست. وقت حضرت امام رحمت الله علیه گفت که موقعی که عمرو بن عبد وبد آبدهان به صورت حضرت امیر انداخت، اون موقعی که حضرت امیر بلند شد، اگر همون موقع علی عمرو میکشت، غضب الله عمرو کشته بود، چون علی اون موقع فانی در اسماء الله بود، اسماء و صفاتش اسماء و صفات حق هست به موجب روایت قرب فرائض قرب نوافر که فکنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به. بعد امام میگه اما علی میخواست بره بالاتر، خواست از قرب نوافل بگذره به قرب فرائض برسه. یه جا روایت اینه که من چشمش میشم که باش میبینه، یه جا روایت اینه که او چشم منه. روایت های علی ابن ابی طالب و اهل بیت اینطوری نیستن که خدا بگه کنتو سمعه الذی یسمع به، این وری ان انا عین الله الواعیه، انا عین الله. مقام مقام فناء در اسماء و صفات هم نیست، فناء در ذات. تو این مرتبه یه تحلیله، ازا علی بلند شد غضبش هم از بین برد، با یه لا اله الا الله سیر توحید ذاتیشو شروع کرد، بعد برگشت. ازا اونجا ضربه تو علی یوم الخندق تو وازی عبادت استقله، این تو وازی عبادت استقله مال اینه که کل عبادت های اینا همشون جمع بشه، همشون که جمع بشه عبادت مخلوق هن. عبادت مخلوقی که به مقام اخلاص نرسیده، مخلوقی که به مقام اخلاص رسید میشه با همون چیزی که عرض کردیم که این اصلا تو جهنم تو قیامت نمیان. صریح قرآن که فانهم لمحزورون الا عباد الله المخلصین، تو قیامت نمیان. نیمدنشون هم مال اینه که حساب کتابی هست و نمیان، چون فلسفه قیامت داره حساب کتابه که من یعمل مثقال ذره خیرا یره. ببینه اینجا نشون میده که اینها چیزی دیگه ندارن، هر چه داشتن دادن تمام شد رفت. یه حساب کتاب انسان شناسیه. بچه ما باید تو این فضا فقه و معنا کنیم، حدیث و معنا کنیم، جامعه رو معنا کنیم، حکومت رو معنا کنیم، خدمت به خلق و معنا کنیم، خدمت به خالق و معنا، همش باید بیاد اینجا. میشه هدف. وقتی این مقام تسلیم شد، بعد موقع میگه حالا تو این پیس باید بودی تا برسید. بعدش هم میگه حالا دیگه بگردی آدم پیدا کن دستون میگه. این هدفه. اونایی که بردن تو حوزه مال این سیستم بودن. اگه کسی تو این سیستم انسان شناسی قرار بگیره بعد نمیگه تخصص کرده، ندارم میگه تخصص کرده. تخصص گرایی باید سوال کنیم که این تخصص ها یا کمال هستن یا کمال نیستن. اگه کمال هستن، تخصص گرایی و انتخاب یک کمال خاص نشون دهنده عجز انسان از پذیرش بقیه کمال ها. ما اینطور یاد ندادن، سیستم دین به ما یاد نداده، به ما گفتن آینه وجودتون رو مرآت تمام کمالات بکنید. رضا سیستم عوض میشه رفقا. این نظام انسان شناسی رو برید تحصیل بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. از سوره ثانیه الخبران المتعارضان غیر المتکافئه. اذا کان هناک خبران او اخبار متعارضه و یکون لاحدهما ترجیح علی الاخر. اگه دو خبر متعارض بودن یکی بر دیگه ترجیح داشت، یقع الکلام فی الامور الثلاثه. حالا الامر الاول فی بیان المرجحات الخبریه. نستعرض فی هذا الامر المرجحات الخبریه عندنا او ما قیل انها من المرجحات الخبریه. هر چیزی که ما قبول داریم یا گفته شده و ما قبول نداریم، که ما دو تاشو قبول کردیم. یک از ترجیح به صفات راوی، افقهیت و عدلیت و اینهایی که صفات راوی هست، یعنی راوی روایت این اگر عدل بود بشه عمل کن. قد ورد ترجیح به صفات راوی مثل العدلیت و الافقهیت و الاستقیت و الاوریه فی غیر واحد من الروایات، تو بسیاری از روایات اومده. التی نذکر بعضها، ما خلاصه شو میکیم. روال کلینی به سند صحیح عن عمر ابن عن عمر ابن حنظله. رفقا کلینی به سند صحیح، نه عن ابی عبدالله، عن عمر ابن حنظله. یعنی تا عمر ابن حنظله صحیح سند، دعوا رو شخص عمر ابن حنظله است. عبارت قال عمر گفته که سألت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا، سوال کردم از دو نفر از اصحابمون که بینهما منازعتون فی دین او میراثه، یه دعوایی دارن، دین نه ها، دین دین، یعنی دینی بوده اینجا، قرضی بوده باید ادا می شده، او میراثه. فتحاکما الی السلطان، رفتن که حاکم سلطان حکومتی کنه بین این دو تا، قضاوتی کنه. و الی القضاة ایحل ذلک، آیا صحیح ای کار؟ قال من تحاکم الیهم فی حقه، اگه حقم باشه حرفت او باطل، فانما تحاکم الی الطاغوت، رفته طاغوت حکومت کنه. و ما یحکم الطاغوت له فانما یاخذ سحتا، سحت یعنی باطل، چیزی که یه آقا داره میگیره ولو حق باشه سحته، باطله، نابوده. و انکار حقا ثابتا له، ولو اینکه واقعا حقش باشه. چرا؟ لانه اخذه با حکم طاغوت، چون با حکم طاغوت گرفته. اینا از عدله ولایت فقیه هم بعده. و ما امر الله ان یکفر به، طاغوتی که خدا امر کرده که ما کافر بشیم به او. قال تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، اینا میرن سراغ طاغوت، طاغوت برشون حکومت، حالا که ما گفتیم کافر بشید به طاغوت. قلتو فکیفه یصنعان، پا چکار کنن؟ قال ینظران، نگاه بکنن. من کان منکم من قد روا حدیثنا، کسی که از ایشیعه، از ایناییه که حدیث ما رو روایت کرده و نظر فی حلالنا و حرامنا مجتهدم هست و عرف احکامنا، بشناس احکام شیعه را، یعنی دیگه تقیه هم نکن، بشناس همه روایات شیعه و فتاوا رو بشناسه. فلیه رو بهی حکما، پس آقا اینجا حاکم باید مجتهد باشه به موجب این روایات، قاضی باید مجتهد باشه. فعنی ما الحمدلله خیلی از قاضی ها مجتهد در نظام حقوقی فرانسه هستن، تو نظام خود رو فعنی خلچهل تو علیکم حاکم ها، این وظیفه خود هست. لذا امام گفتن واجب کفایی من به کفایش موجود نیست، بدوید بیاید مجتهد بشید، هیچ کار که نتونید بکنید بتونید یه جایی رو از نظام حکومت اسلامی در باب قضا پر بکنید بردید. وظیفه شرعی الهیه رفقا، وظیفه شرعی طلب است. قضاوت فرق داره با کرسی مسئول نهاد رهبری دانشگاه یا استاد دانشگاه شدن. قضاوت حتی استاد دانشگاه شدن به اون ضرورتی، یعنی اون چیزی که از ائمه دست ما رسیده که قضاوت ما رو مجتهده، یعنی امامه رفتره گردنم خورد باید برسونه خودم به اینجا، اقلش اینه. فانی قد جعلت علیکم حاکما، نرید متخصص بید توی رشته خاص بمونه ای کارا. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل، اگر حکمم بکنه به حکم ما قبول نمیشه از او. فاذا خب کجا رسیدیم؟ فانی قد جعلت علیکم حاکما، ما این قاضی شیعه رو بر شما حاکم قرار دادیم. فاذا حکم به حکم ما فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله، اگر این آقا حکم بکنه به حکم ما، ببین جیو امام با اینکه مجتهد ممکنه خطا کنه داره نسبتش میده به خودش. فاذا حکم به حکم ما، ولی که ممکنه این اماره خطا بره ها، یعنی استنباط اشتباه بره، اما امام داره نسبتش میده به خودش، میگه حکم ما همین اشتباه حکم ما. فلم یقبل من قبول نشه از او، فانما استخف به حکم الله، استخفاف به حکم خدا کردیده، بالاتر رفت، حکم ما شد حکم الله، یعنی حکم مجتهد حکم الله. و علینا ردون، اگر رد حکم مجتهد کردی حکم ما رو رد کردی. و رد علینا ردون علی الله و هو فی حد الشرك بالله، در حد شرک. قلتو این ولایت مطلقه اثبات میکنه ها. قلتو فان کان کل رجل اختار رجلا، تازه امام این دلیلش نیست، دلیلش بالاتر از اینه. فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا، حالا اگر ای طرفین هر کدوم رفتن یه نفر رو گرفتن به عنوان قاضی، فرض یا ان یکونو ان ناظرین فی حقه ما، قبول کردن که این دوتا قضاوت کنن، اما وقت لفا فی ما حکما، این دوتا با همدی اختلاف کردن در حکم، این دوتا حاکم هر کدوم یه حرف زدن. و کلاهما اختلفا فی حدیث کن، هر کدوم هم مستند فتواشون یه روایتیه، علیکی هم فتوا نمیدن. فقال امام گفت الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقهما و اصدقهما فی الحدیث و اولهما، حکم اون کسی که این چنین صفات داره بهتره. ولا يلتفت الى ما حكم به الاخر، نگاه نکن به اون حکم طرف دیگه، به این یکی عمل کن، عمل کن، اون یکی که عدلیت رو نداره دیگه نمیخواد عمل کنی بهش. این هذا القسم من الترجيح قرده رده فی غیر واحد من الروایات، این ترجیح در بسیاری از روایات اومده، لكن الجميع راجعون الى ترجیح حکم احد القاضیین الى حکم القاضی الاخر، اینا همه اختصاص به باب قضاوت دارن. و من المحتمل جدا، احتمال زیادی هم میره که اختصاص و ترجیح به مورد الحکومت و القضاوه باشه، احتمال خیلی جدی میره که اینا اختصاص مال باب قضاوت باشن، ربطی به باب روایت نداشته باشن. چرا؟ حتی یرتفع النزاع و تفصل الخصومت و خصومت و نزاع برطرف بشه. ولا دلیل علی التعدی من القضاوت و الحکومه الی غیره، دلیل نداریم که از باب قضا به باب دیگه سرایتش بدیم. چرا؟ لانه لما کان ایقاف الواقعه، توقف دادن به دعوا و عدم صدور الحکم غیر خال من المفسده، خالی از مفسده نیست، امر الامام به اعمال المرجعات حتی یرتفع النزاع، تا دعوا برطرف بشه. پس ربطی به باب روایت، باب روایت خیلی موثقه. نه انبرد ترجیح به صفات راوی نه به قاضی، فی مورد تعارض الخبره فی ما رواه ابن ابی جمهور الاحصائی عن العلامه علامه هلی از علامه مرفوعا الی زراره، لکن الروایت فاقده للسند، روایت سند نداره. یرویها ابن ابی جمهور الاحصائی عن العلامه، ابن ابی جمهور 900 علامه 726 ای وسط، نمیدونیم سند چجوریه، علامه 726 از زراره 150، چقدر فاصله است. و مثل هذا لا یصح الاحتجاج به ابدا، نمیشه به احتجاج کرد. ولی اجل ذلك نعتمد علیها، ما هم اعتماد نکردیم. و علی ذلك لیس هنا دلیل صالح لوجوب ترجیح به صفات راوی، پس دلیل نداریم که بگیم صفات راوی مهمه. دو، قد ورد الترجیح به شهرت العملیه ای عمل جل الاصحاب به روایت، عمل عمده اصحاب به روایت دون از روایت الاخرى. کجا اومده؟ فی المقبولت السابقه، تو خود مقبوله عمر بن حنزله. فقط طرح عمر بن حنزله مساوات الراویین فی الصفات، عمر بن حنزله گفته حالا اگه ما دیم این دوتا مساوی بودن قائلا، عمر بن حنزله اینطوری گفت، فقلتو انهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر. عمر ابن حنزله داره به امام میگه، امام بهش گفت با عدلیت و افقیت کارتو درست کن، بهش گفت آقا اونا وجود ندارن، اینا مساوی هن. امام گفت ينظر الى ما كان من روايتهم عن ناس في ذلك الذي حكما به، نگاه شود با آنچنان روایتی از ما که اون روایت مستند حکمه، به وسیله اون روایت، به خاطر اون روایت بود که اینا حکم کردن. اون روایت، اون ينظر الى اون روایت که المجمع علیه عند اصحابك يؤخذ به من حکمنا، اون روایت میشه دلیل حکم ما. و یترک الشاذ النادر الذي ليس بمشهور، شاذ نادری که مشهور نیست و بذار کنار. رفقا تعبیر مجمع علیه، اما قرینه شاذ نادر نشون داد که اجماع ملاک نیست. اون شاذ نادری که ليس بمشهور عند اصحابك، اینو بذار کنار. گفتیم اون روایت مجمعون علیه، مجمعون علیه عمل کنیم. امامش گفته بابا مجمعون علیهی که در مقابلش وتروک شاذ، شاذ یعنی دو نفر قائل داره، بالاخره وقتی دو نفر اومدن این وسط یه اجماع اصحاب اونور، پس اون میشه مشهور. پس مرادمون از مجمعون علیه شهره محققه، یه شهره درست. فان المجمع علیه لا ریب فی، خب انما الامور ثلاثتون، امام ادامه داد، امر بین رشته فیتبع، امر بین قیو فیجتنب، امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله. یادتون قبلا این روایتی که روایت قبلا باش کار کرده بود، یلاحظ علی الاستدلال، بازم میگیم که یحتمل جدا اختصاص الترجیح به شهرت العملیه به مورد القضاء فصل الخصومه، اینا اختصاص به باب قضا داشته باشن. خب فصل اون بابی که این چنین صفت داره، لا یصح فیه ایقاف الحکم، نمیشه متوقف شد در حکم، دعوا میشه، درگیری ایجاد میشه، طائفه کشی میشه. بیا و جمعش که حالا شیعه با هم اختلاف پیدا میکنن. لذا امام بهش گفته یرجع احد الراویین علی الاخر به ملاحظه مصدره، گفته نگاه کن فتوای این دوتا حاکم روایتاشو نگاه کن، یه طوری ترجیح درست بکنی. اما لزوم و ترجیح به این شهره فی تعارض الخبرین فی مقام الافتاء فغیر ظاهر من الحدیث، این دیگه در نمیاد از تو حدیث که در مقام روایت و در مقام فتوا ما باید این کار رو بکنیم. باب حکوم، باب قضاوت با باب فتوا دوتا بابه، او مزیق، ای یکی مزیق نیست. الا اذا قیل به القاء الخصوصیه فی المقامین و بین المقامین عرفن، مگه کسی بگه این دوتا باب یکیه، یعنی باب فتوا با باب قضا یکی هست، شما نمیتونیم اینو قبول کنیم. یعنی بگه عرفن این دوتا یکی هست، میگیم نه، عرفن اون یکی مزیق تر این یکی. از ترجیح موافقت الکتاب ان الامعان فی المقبوله، دقت در مقبوله عمر ابن حنزله یثبت و ثابت میکند که ان صدر الحدیث به صدد بیان مرجحات القضا. تا اینجایی که خوندیم همش مال باب قضا بود. لکن نسائه لما وقفه، ببین امام توی قسمت قبل از مقام فتوا و از مقام قضاوت اومد بهش گفت نگاه بکن ببین این دوتا قاضی با چه روایتی دارن حکم میکنن. اومد سراغ چی؟ روایت. شهر مال باب قضا بازم، اما امام اووردش به باب روایت یکم سرایتش داره میده به این، بعد از اینجا به بعد میخواد بره تو باب روایت دیگه. لما وقف على ان الامام يقدم راي احد القاضيين على الاخر، تقدیم کرد رأی یک قاضی رو بر دیگری. چرا؟ به حجت ان مستند احدهما هو الخبر المجمع عليه. اومد سر سند فتوا کار کرد، سر سند حکم کار کرد. بدا له آشکار شد برای راوی که ان يسأل الامام عن تعارض الخبره، بره تو باب تعارض الخبره و مرجحات تعارض الخبره. مع قطع نظر عن کونهما مصدرا للقضا، کاری نداره که دیگه حالا این خبره مصدر مصدر حکم قاضی هم هستن یا نه، خود خبره. فقال اینطوری گفت فان کان الخبران عنکم، دیگه موضوع شد خبر، دیگه حکم نیستا، شد خبرا. فان کان الخبران عنکم مشهوره قد رواهما الثقات عنکم، اینجا مشهور آدم های ثقه زیادی نقل کردن دوتا رو. قال یونذر فما وافق حکمه حکم الكتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به، نگاه میشه اون چیزی که حکمش حکم کتاب و سنته و مخالف عامه است. رفقا این خالف العامه رو که تو پرانتز گذاشته چون میخواد بعدن ذکرش کنه، نه الان ترجیب موافقت الکتابه، بعد میخواد ترجیب مخالفت عامه رو بگه، میخواد توی عنوان دیگه بیاره، لذا فعلا تو پرانتز گذاشته تش. فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه، تو مرجوع امام داره ذکر میکنه. یدل علی الترجیب موافقت الکتاب و سنه غیر واحد من الروایات، علاوه بر این مقبول روایات دیگه هم داریم. روا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال الصادق، آقا امام صادق فرمود که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله، ارائهشون بکنید به کتاب. فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فردوا. پس امام قانون داد. ثم انه ليس المراد من مخالفه الكتاب هو المخالفه بالتناقض و التباين الكلي، منظور از مخالفت کتاب مخالفت با صریح کامل کتاب است، یعنی تبا متباین این باشد. چرا؟ لان عدم حجیت المباین صریح معلومون، این که این روایتی که متباین صریح که معلوم حجت نیست، لا يحتاج الى البيان، اولا دیگه نمیخواد بگیمش و امام دیگه لازم نیست بگیتش. ثانیا لا یذعه الوضاعون، اصلا روایت اینطوری نداریم، چون اونایی که جعل حدیث میکردن جعل حدیث اقدر دیگه کشککی نمیکردن و همه میفهمن این روایت جعلیه. لانه یواجه، چون این روایت یواجه من اول الامر نقد و رد، روایتی که مباین سریع از روز اول نقدش میکنن، مردم بلش میکنن، نقدش میکنن ردش میکنن که به ان الحدیث کذبون موضوعان علا لسان الامام، بر زبان امام ساخته شده، دروغه. فاذن بنابراین المراد من مخالفت الکتاب هو المخالفه به مثل العموم و الخصوص، منظور عام و خاصه، یعنی یه روایتی تخصیص میزنه کتاب. فلو کان احد الخبرین موافقا لعموم الکتاب و الاخر مخالفا لعموم الکتاب به نحو تخصیص، یؤخذ بالاول موافق عموم کتاب، دون الثانی مخصص رو میذارید کنار. حالا دخل مقدم میکنه، پس شما گفتین تخصیص با خبر واحد درسته؟ میگه و ان کان المخالف حجتا یخصص به الکتاب اذا لم یکن مبتلا بالمعارض، اگه معارض داشت میشد بهش فتوا داده مخالفت عامه. روا عمر بن حنزله، عمر بن حنزله روایت کرد قال قلتو به امام گفتم جوئلتو فداک ارأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه، هر دوتا حکم از کتاب و سنت گرفتن. و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا للعامه، به ای الخبرین یؤخذ، به کدومشون عمل کنیم؟ قال ما خالف العامه ففیه الرشاد، رشد اون چیزی که مخالف با حکم عامه. قلتو جوئلتو فدار فان وافقهما الخبران جميعا، اگه دوتا خبر موافقه با عامه بودن، امام گفت یونذر الا ما هم الیه امیل، هم یعنی حکام و قضات اهل تسنن، فقهاشون به هر کدوم که متمایل تر بودن یترک و یؤخذ بالآخر. اگه دوتا مخالف عام موافق عامه بودن اما میل به یکی بیشتر بود اونو بذار کنار. و یدل علی روایت دیگه هم داریم، ما رواه عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال قال الصادق، آقای امام صادق فرمودن که ان لم تجدوهم فی کتاب الله، اگر این دو تا روایات رو در کتاب خدا ندیدید، فعرضوهما علی اخبار العامه، با اخبار عامه مقایسش میکنید. فما وافق اخبارهم فذروا، ذروا به معنای نهی کردن و گذاشتن کنار، و ما خالف اخبارهم فخذوه، اونی هم که مخالف موافقه با مخالف اخبارشونه بهش عمل کنید. بعد تقیه هم بخونیم دیگه، ان ائمه اهل البيت كانوا يفتون بالتقيه، فتوای تقیه ای میدادن، خوفا من شر السلطان اولا و فقهاء السلطه یا سلطنه ثانیا و المحافظه على نفوس شیعته ثالثا. او دو تای اولی مروه اینطوریه اذیت میشه. و کان العامل الثالث من اکثر الدوائی الى الافتاء بها، مهمشون همین عامل سوم بوده که مهمترین انگیزه بوده که فتوا به تقیه میدادن. و کفانا فی ذلک ما جمعه المحدث البحرانی فی هذا الصدد، او چیزی که محدث بحرانی نسبت به همین تقیه در اول کتاب حدائق درست کرده. محدث بحرانی اخباری بوده ها، همون محدث بحرانی مشهور که با وحید بهبهانی یه بحث فقهی داشتن، بعد بیرون حرم آقا ابا عبدالله بیرون بودن و داخل حرم بودن، بیرونش میکردن گفتم میخوام درار رو ببندیم، اینا ایستاده بودن تو توی خیابون روبرو حرم، دوباره صبح که خادم اومد دار نماز صبح در باز کنید دید دوتا ایستادن هم دارن بحث میکنن. بعدش هم وحید بهبهانی که میخواد ریشی اخباری گری بخوش کنه گفته بود بیشتر محدث بحرانی نمیشه نماز بخونید فاسقه، وحید فتوا داده بود محدث بحرانی میومد بیشتر وحید بهبهانی نماز بخونه. این علمای ما خب ان الروات كانوا على علم، روات ما هم میدونستن علم داشتن که ان الامام ربما یفتی فی مکاتبه به تقیه، امام در حتی نوشته ها با تقیه، مثلا تو نوشته ها نوشته چون سند میمونه دیگه تقیه ای بوده، به شهادت ما رواه الصدو به اسناده ان یحیی بن ابی عمران که انه قال، یعنی صدو از یحیی بن ابی عمران نقل کرده که یحیی گفته که کتبت الی ابی جعفر الثانی، آقا امام جواد، نوشته بودم در مورد سنجاب، شما اضافه دارید اینجا والفنوک ها والخز، من نمیدونم کتاب مال من نیست، من ننوشتم، فردا معناشو نگاه میکنم، به حیوان خز یا خز که حیوان دریاییه، نمیدونم به سگ دریایی، شیر دریایی، اینا هستن فوک و اینا، به اونا علظاهر اطلاق میشه، حالا من نگاه میکنم معناشو فردا بهتون میگم. قلت و جعلت و فداک، نوشتم قاعدتا، من اینجا الان توی کتاب دم این بند خدا بالای کتاب نوشتتش، ترجمه هم ننوشته، کتاب مال من نیست. قلت و جعلت و فداک که احب و ان لا تجیبنی به تقیه فی ذلک، قسم دیدم بابا جان جد تقیه نکو برام، تو جاهای دیگه قسم داریم، قسم داده به پیغمبر اکرم میگم فقط تقیه دیگه نکو، به امام اینطوری گفته. فکتب الیه به خطه، امامم با خط خودش براش نوشته سلفی ها، نماز بخون تقیه است، تو پوست سنجاب نمیشه نماز خون، چون اینا مایو کل لحمه اون نیستن، سلفی مایو کل لحمه در وبر مایو کل لحمه، وبر یعنی مو، مو یه چیزی که میشه باش میشه گوشتشو خورد، تو اون میشه نماز خون، تو اینا تو هیچ حیوانا نمیشه نماز خون، چون هیچ کدوم مقابل چیز نیستن، قابل اکل نیستن اینا. خب لم یکن للامام جان، بله بله سل فیها، تو این ستا نماز بکن اشکال نداره. لم یکن للامام بدون، امام چاره ای نداشته من اعمالها، اعمال تقیه، چرا لسیانت دمهی و دم شیعته، چون میخواست خون خود چون خون شیعان حفظ کنه که دین باقی بمونه، نه خون خود چون خون شیعان حفظ کنه چون خود چه دوست داره، چون میخواد دین باقی بمونه. حتی نرا تا میبینیم که انهو رو بما کان یزم و اخلط شیعته، خالصترین شیعه مثل زراره رو مذمت کرده، که زراره فی غیر واحد من المحافل حتی لا یعخد، تا اینکه زراره نگیرن و یزرب عنق و گردنشو بزنن، با به حجت انه من شیعت ابی عبدالله صادق، بگم بخاطر این شیعه امام صادقه بکشیمش. و کانت بطانت و علومه، اونایی که از باطن علوم اهل بیت آگاه بودن و خاصت و شیعته، یمیزون الحکم الصادر عن تقیته عن الحکم الصادر لبیان الواقع عندما کانت تصل الیهم اجوبت الامام. شیعه خالص اونایی که فقیه بودن میفهمیدن چه روایتی تقیه است چه روایتی تقیه نیست وقتی که روایات امام دستشون میرسید. صلی الله محمد و آل محمد. ندارم من فان کان علی وجه تقیه یقولون لمن جاء به اعطاک من جراب نورته. از نور خب معلومه چیه، برای نوره آهک و این در واقع لوازم بهداشتی رو اسمش رو تو لوازم داریم نور است. من جراب نورته یعنی از آب گلالود، اون مثلا چشمه ای که آب آهک و قابل استفاده نیست، این روایتی که دست رسیده جای خوبی نبوده، یعنی آب گلالود بوده. ما نمیتونستم، ما الان میگم هواگرد و غبار نمیشه حرف زد، دعوای درگیریه، اینا مخواستن کنایه بکنن. و عندما کان یفتی بالحکم الواقعی، وقتی هم فتوا به حکم واقعی میدن، یقولون اعطاک من عین صافیه، اگه چشمه پاک آب نوشیدیه تو. صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام علیکم و جواب، حال شما خوبه؟ ارادتمند.